أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز خود دیرم شد. حالا تا اینجا دو دلیل برای حرمت هتک مقدسات ذکر کردیم. دلیل عقلی بود که دو تغییر داشت و دلیل دوم یک قیاس استثنایی بود، و بعد به مناسبت اون بحث از آیه 108 سوره انعام پیش آمد. ملاحظات و نکاتی در باره این آیه مطرح بود که عرض کردیم، و عرض شد که از برخی از این ادله اجمالاً تعمیم حکم به مقدسات مطلقا استفاده میشه، نه خصوص مقدسات فی الدین یا حرمات فی الدین، بلکه مقدسات عند کل قوم میتواند بر اساس این ادله حرام باشه. دلیل سوم اجماع. برخی ادعای اجماع بر حرمت هتک ما هو من حرمات الله و شعائر دین کردند. البته دایره ادعای اجماع منحصر در مقدسات دین اسلام و شعائر دینی است، یعنی کسی اجماع بر هتک حرمت مطلق مقدسات رو ادعا نکرده. این ادعای اجماع البته مبتنی بر اجماع و اتفاقی است که در برخی از مصادیق اموری که در دین محترم و مقدسند انتزاع شده. چند نمونه ادعای اجماع شده در این رابطه. یکی ادعای اجماع بر حرمت تنجیس مساجد و ادخال نجاست مصریه در مساجد. فرمودن اجماعی است که نجس کردن مسجد و داخل کردن نجاستی که سرایت میکنه به مسجد حرامه، و این عرض به حضور شما دلیلی هم که براش ذکر کردند این است که مستلزم هتک مسجده، یعنی حرمت تنجیس به خاطر حرمت هتک، یعنی کأنه از نظر صغروی این رو مصداق هتک دونستن که این چنین هم هست. نجس کردن مساجد به یکی از نجاسات هتک محسوب میشه. یا عرض به حضور شما مثلا ادخال نجاست غیر مصریه به مسجد رو گفتن جائزه، به شرط اینکه مستلزم هتک نباشه. این حاکی از این است که حرمت هتک نسبت به مساجد را یک امر مفروغ عن و مسلم دانستن، و همچنین حرمت ما یستلزم الهتک را یک امر مسلم دانستن. گفتن چیزی که خودش هتک محسوب بشه، هتک مسجد، و چیزی که مستلزم هتک مسجد باشه، عرض به حضور شما این حرامه. و ادعای اجماع بر این شده. خب بهرن اگر بخوام از این مورد به خصوص استفاده کنیم، میتونیم القاء خصوصیت کنیم، یعنی باید بگیم حرمت هتک به خاطر خصوصیت مسجد نیست. یعنی اینطور نیست که مسجد خصوصیت داشته باشه، مسجد از این باب هتکش حرامه که از محترمات فدینه، از شعائر دین محسوب میشه. این یک عرض به حضور شما جهت. یه مورد دیگه که اتفاق بر حدکش، بر حرمت حدکش هست، حرمت حدک مؤمن است، حیاً و میتاً. خب مؤمن بر اساس روایات حرمت داره، حدک حرمت او چه در حالی که در چه در حال حیات و چه در حال ممات حرامه. اینم اتفاقی است. همچنین از مواردی که مورد اتفاقه حد که مشاهد مشرف است، از خانه خدا و مسجد الحرام گرفته تا مسجد النبی و هر جایی که به عنوان یک مکان شریف و بقعه متبرکه شناخته میشه. خب مجموع این اتفاقات یک اتفاق و اجماع را نسبت به حرمت حدک مقدسات دینی و شعائر دینی اثبات میکنه. قهرن وجه حرمت حدک مقدسات و محترمات دینی هم روشنه. حدک چیزی که عند الله محترمه در واقع حدک خود خدا محسوب میشه. حدک شعائر دینی حدک خداونده که عقل اون رو قبیح میدونه. یعنی این بخش ملازمه حدک حرمات الله با حدک خود خدا یه امر عقلیست و عقل هم حدک خداوند و مولا رو قبیح میدانه. حالا ما با این بخشش کار نداریم، عمده ادعای اجماع در مورد حرمت حدک ما هو من حرمات الله و شعائر دینی. خب این اجماع عرض به حضور شما و اتفاق باید ببینیم آیا اعتبار داره یا نداره. چی؟ بله
اتفاق در هر قضیه ملاک تو قضیه دیگه باید فرم بکنه درسته؟
اصلا
آیا خوبی تو بحث اون تنوست من از بچه فهمت الاجماع محقق و علای اصلا بحث اون حد قرمت ندارم.
برخی اینو گفتن، حالا من فهم هم اینو عرض بکنم. اصلا ببینید اینجا اجماع اگر مستند به یک دلیل روشن باشه میشه اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه خب علل مشهور معتبر نیست. هرچند حالا برخی معتقدند اجماع حتی اگر مدرکی هم باشه یا محتمل المدرکیه باشه این لطمهی به اعتبارش نمیخوره. بله
مثلا آقایی که شهرت و اینجور چیزا رو قبول دارن، اجماع و شهرت و الان که مدرکه اما خاطر شهرت اندازه شهرت کار میکنه.
حالا شهرت هم همون شهرت قدماییه و بله درسته. عرض بود آره عرض بود رو شما. اما بنابر اینکه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه معتبر نباشه، خب قهرن ما این اجماع را نمیتونیم بپذیریم، چون اگر تصریح به مدرک اجماع شده باشه در خصوص حرمت حدک مساجد، خب این حداقل در این موضوع برای ما سودی نداره. ولی این مقدار مسلمه که ما موارد زیادی در شریعت داریم، مصادیق بسیاری در فقه وجود داره که حد که اونها جائز نیست. اگر ما این مصادیق را کنار هم قرار بدیم یه وجه مشترکی بین این مصادیق هست. همه اینها از امور محترمه محسوب می شود. یعنی ما از مجموعه اینها می تونیم استفاده کنیم که آنچه که نزد خداوند محترم است حدکش جایز نیست، چون اینها در این جهت مشترکن، جزء محترماتن، وجه دیگری برای اینا نیست. ولا مؤمن با مشاهد مشرفه، با مساجد، عرض به حضور شما، اینها وجه دیگری نه برای اشتراک ندارن. ما همون هم همینطور
نیت
مشکوک الاسلام. حالا اون یه بحث دیگه است. ببین اینکه حالا یه جایی مثل اینکه یه جای مشکوک المسجدیه باشه، اونا بله اون ما، ولی حکمی که روی عناوین رفته و حدک و اهانت به اونها رو جایز ندانسته، این رو ما میتونیم واقعا به دست بیاریم که در واقع دارن حکم را روی عنوان محترمات فدین میبرن. مسئله مدرکی بودن یا محتمل المدرکی بودن هم خب با توجه به این که در این موارد نسبت به ادلش اختلافه و عرض به حضور شما به طور خاص در مورد هر کدام دلیل اقامه شده، این مسئله است که نمیشه ازش گذشت. بالاخره در عرض به حضور شما همه این موارد و مصادیق مستندن به یه دلیل حرمت حد که به اونها استفاده شده. پس اگر ما یک عنوانی رو عرض به حضور شما از همه اینها انتزاع بکنیم تحت عنوان محترمات و مقدسات، این با توجه به این که در مورد هر یک دلیلی مورد استناد قرار گرفته، در واقع اون ادله میشن مستند حدک حرمت حدک مقدسات. یه اجماع یه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. لذا به نظر ما علارغم این که اجماع رو بعضی ها پذیرفتن و قاطعانه اون رو به عنوان یک چیزی که لا یمکن انکارهو اظهار کردن، ما نمیتونیم این رو مستقل از اون ادله به عنوان یه دلیل بپذیریم.
تنقیه مراد از اجماع درسته؟
بله؟
تنقیه مراد
نه، تنقیه مراد نکردن، میگن اتفاق بر مصادیق ما رو هدایت میکنه بر اتفاق اون روی اون عنوان کلی. تنقیه مراد نیست،
الان ما از این 15-20 مورد داریم که این 20 مورد اجماع اومده تو بر حق، درسته؟ الان میخوام از این برسم به مورد 21-22. این مورد 21-22 چطوری میخواد تسری بده؟
خب اگر ما نه ببینید، اگر ما گفتیم این در واقع مصادیق اون عنوان کلیست و این رو استفاده کرد، باشه، وقتی این جهت معلوم شد دیگه فرق نمی کنه. اون عنوان که اند مورد اتفاق قرار گرفته، بله، بحث عنوان، ما از مصادیق داریم هدایت میشیم به عنوان، این مسئله تنقیه منات اینجا نیست. لذا اجماع به عنوان دلیل مستقل نمیتونه اینجا ذکر بشه و مورد استناد قرار بگیره، هرچند این اجماع هم وجود داره، ولی چون مدرکیه دیگه دلیل مستقل نیست. یعنی اجماع باید به نحوی باشه که ما از نفس این اتفاق کشف رأی معصوم بکنیم، در حالی که اگر ما کشف رأی معصوم رو اینجا میکنیم به خاطر نفس این اتفاق نیست، ادلش روشنه، یا حداقل احتمال این که مستندات و ادله این امور باشه وجود داره. لذا
تعبیر قبل روایات
نه یدل علیه قبل الاجماع و یدل علیه بعد الاجماع تو مکاسب داره.
بعد الاجماع رو قبل
الاجماع یدل علیه قبل الاجماع عرض به حضور شما یعنی اجماع مدرکی. اگر بعد الاجماع باشه نه، یعنی مدرکی نیست. اون اجماع و اتفاق وجود داره، اینا میشن مؤید و عرض به حضور شما.
با وجود این که اینو میدونی شرایط تو همه اوها و تمام قبائل شروع هم یه جوریه که نه مقدسات دین و هر چیزی که نتیشون محترم باشه توهین بشه موضع میگیرن، جاشون میگیرن. این معلیده میشه که این اجماع قبل از اون مدارکشون هست براقت.
نه این غیر از اجماعه، اون یه نکته‌ای بود که ما در جلسه اون یه چیز ارتکاز اوغلایی، سیره اوغلایی، اون غیر از اینه. ارتکاز اوغلایی هم باشه ببینید هرچه باشه این غیر از این اجماعه. ببینید اون چی که ما الان در رابطه با اجماع مورد ادعا داریم میبینیم، اجماع در چند مورده. اینا میگن از این اجماعات ما اجماع بر حد که حرمت مقدسات دینی رو میخوایم استفاده کنیم.
بعد از روایات بعد از روایات یدل علیه بعد از روایات اینا کجا میتونی بفهمی؟ کلان اجماع قبل روایات بوده اینا کجا میتونی بفهمی؟
نه اینکه اجماع قذر زمانی قبل بوده یا بعد بوده، یعنی مستندش اون هست یا مستند نیست. این دیگه از عبارات و کلمات کسایی که ادعای اجماع کردن یا جستجویی که خود شخص میکنه اینا به دست میاره که این اتفاق و این فتوا یا این نظری که اینها دادن مستند به چیه. دلیل چهارم ضرورت دینه. از جمله اموری که برای حرمت حدک مقدسات بهش استناد شده اینه که حرمت حدک مقدسات من ضروریات دین. منظور از ضروری دین یعنی این که امر کاملا واضح، بدیهی و روشن. دلیل نمیخواد. شما وقتی به عرض به حضور شما همه متدینین رجوع بکنید در همه فرق اسلامی، این یه امر قطعی نزد اونها محسوب میشه. مانند وجوب نماز که مطالبه دلیل براش نمیشه و همه اون رو پذیرفتند، این یه امریست که در بین کوچک و بزرگ از متدینین وجود داره. مثل اینکه مسلمانی را به نماز خواندن میدانند و نماز خوندن رو واجب میدونن و اینقدر این از بدیهیات شمرده شده که دیگه مطالبه دلیل برش نمیشه. این از واضحات در مورد حرمت حدک مقدسات هم گفته شده که این از واضحات و کاملا روشنه. و شاهد و علی ذلک این که حتی نساء و صبیان هم این امر در به اصطلاح ذهن اونها وجود داره. پس ضروری دین یه دلیل بر این حرمت حدک مقدسات. خب این رو چی؟ خیلی فرق داره. تقریر اول میگه طریق دوم. در تقریر اول گفتیم عقل میگه استخفاف ما هو المحترم عند المولا ملازم با استخفاف خود مولاست و استخفاف مولا عند العقل قبیح و کسی که این کار رو بکنه مستحق عقاب محسوب میشه و مذمت میشه. و استحقاق عقاب نسبت به یه فعل و مذمت اون، این مستلزم حرمت فعله. این استدلال عقلی بود. اینجا میگیم اصلا بدیهیه. بله بله، اونی که میگیم از ضروریاته تو هر موقع، مثلا میگیم فرض کن وجوب نماز از ضروریاته، وجوب خمس مثلا یا وجوب زکات از ضروریاته، یعنی این انقدر بین مسلمین بله انقدر بین مسلمین نسلا بعد نسل از اول تا حالا مطرح شده که جزء مسلمات دانسته شده و کسی مطالبه دلیل بر اون نمی کنه و بدیهی شمرده شده. آه، حرمت شرب خم مگه از ضروریات نیست؟ حرمت شرب مسکرات، ولی مگه از اول اینجور بوده که همه؟ بله، این که روشنه. اینم هست. بله نیست اصلا اون که حالا، یعنی این مسلمه که واقعا حالا با قطع نظر از اینکه یک ارتکاز عقلائیه و سیره عقلائیه، این مسلمه که حد که ما هو المحترم و فی الدین، حد که ما هو من حرمات الدین و حرمات الله، کاملا واضح و ضروری و بدیهیه. یعنی این دیگه عرض به حضور شما، کسی سوال از دلیلش نمی کنه، کسی نمی پرسه چرا این چنین است. این دیگه کاملا مفروغ عنه و واضح و روشن دانسته میشه. خب این دلیل، یعنی ضروری دین بودن، بعید نیست در مورد حرمت حد که مقدسات پذیرفته بشه. هرچند باز معلومه اصلا این دلیل عرض به حضور شما فقط نسبت به مقدسات دینیه، چون ما اصلا داریم به ضرورت دین و ضروری دین استناد میکنیم. قهرن این که حالا حرمت حد که یه مقدسی که در نزد قوم دیگر یا دین دیگر این بخواد به عنوان ضروری دین باشه، این مسلم این چنین نیست. پس این دلیل فقط اثبات میکنه حرمت حد که مقدسات دینی را. اینم دلیل چهارم. ببینید پس از این چهار تا دلیلی که ما تا حالا ذکر کردیم، دلیل اول و دوم، دلیل اول یعنی عقل به تقریر اول و تقریر دوم، و دلیل دوم که اون قیاس استثنایی بود، مجموعاً با توضیحاتی که پیرامونش داده شد میتونه اثبات کنه حرمت حد که مقدسات هر قومی را. دلیل سوم یعنی اجماع، ملاحظه فرمودید قابل اشکال. دلیل چهارم هم اثبات حرمت حد میکنه، اما فقط در خصوص مقدسات دینی و شعائر دینی.
حرمت برد و مصطفى علی تفاسو کتب حدیث و فقه و توبت امام حسین نحوه هاست.
مثال زدن
حدیث تعلیل اینه لعنه فی حد کن لشریعه و استخفاف هم به حرمت شریعه.
بله
این تعبیر توی چیزا نیست دیگه، توی عدله.
چرا دیگه حرمات الله
دیگه؟ نه، روایات ما این تعبیر نیست دیگه نسبت به برق.
خب این میگه لعنه، یعنی این اجماعیه، یعنی میخواد بگه که انه، منم توضیح دادم اول بحث،
یعنی
ببینید همین دیگه گفتیم، میگن مثلا حرمت، میگن تنجیس مساجد و ادخال نجاست مسریه به مسجد حرامه. چرا؟ لانه حد کن یا مستلزمون لل
حد، مسجد شریعت
ها، مسجد
خب حد که مسیری
اینه خیلی خوب یا حد که شر فرق نمیکنه وقتی این رو حد که دانستن خب حالا حد باشه این یعنی که انه مورد به اصطلاح توافق و قطعی است که حد که حرمت چیزهایی که در دین محترمن لا یجوز
چیزی میخوام بگم اون ما اجماع اشکال کردیم که محکم مدرکیه یا مدرکی بودن
میگم
این تعبیر که لأنه حد کن تل شریعه این تعبیر تو مدارک نیست این نشون میده این اجماع مدرکش اونها نیست این اصلا مدرکی نیست
چرا؟
من... حد که به شریعت داره میگیره نه حد که به اون چیز خاص
خب
عدل نمی گفت برق کتاب که تنجیل شد اینا تو چیزش خاطرش کن حد که قرآن اون می گفت حد که تربته اون می گفت حد که مسجده ما می خواستیم از اینها یه علمان کلی بگیریم درسته؟ تو عدل بگم رو ببارد اما ایشون میگه اجماع اجماع رو اینه لعنفیه حد کن لشریعه و استقفاق لحرمت شریعه خب این تعبیر تو مدارک موجود نیست که بگیم این اجماع شد تو مدارک که مدرکی بشه
اصلا بحث همینه استدلال همینه یعنی نه اجازه بدید نه اجازه بدید همین بحث سر اصلا استدلال اصلش همینه که این اجماعی که میگن چیه که در این موارد مستند کردن حرمت حد که را به این که این حرمت مثلا حرمت حد که فلان چیز را
بلد.
چرا؟ چون اجماعی است که حد که حرمت جایز نیست اصلا اصل استدلال همینه ولی خب عرض ما این بود این که حالا میگه حد که حرمت جائز نیست و مفروغان اندانسته شده این اجماع ادعا شده که حالا اولا اجماع منقوله خود منقول بودنش یه مسئله است حالا منقول بودنش من یادم رفت بگم خودش خودش منقول حالا اصلا اگه اون جهتم بذاریم که نمیگیم اولا این اجماع منقوله این اجماع منقوله ثانیاً اگر هم عرض به حضور شما اون جهت رو ندیده بگیریم بالاخره میخوایم بگیم این حد که حرمت که میگه جایز نیست این چگونه استفاده شده این از کجا به دست آمده شما یه همچین چیزی که تو شریعت نداریم یه وقت میگه این ضروری دینه میگیم خب پس اون یه دلیل مستقل یه وقت میگه نه ما این رو از همین موارد و مصادیق انتزاع کردیم اگر اینو بگه بالاخره باز میشه اون مدرک خب دلیل دیگری که در این مقام ذکر شده ارتکاز ذهنی متشرعه و سیره قطعیه متشرعه است این غیر از اون مسئله ضروری دینه میگن این در ذهن متشرعه یک امر ارتکازی است و همه متشرعه این ارتکاز رو دارن بله هر دو هم سیره عملیشون و هم کأنه در عمق ذهن و فکر متشرع این مسلم دانسته شده که حد که حرمت مقدسات جایز نیست حالا من توضیح بدم ببینید میگن مثل اون چی که در توضیح ضروری دین گفتم میگن ببینید شما حتی زنها و بچه ها بر عدم جواز حد که محترمات مستقرن نه شما گوش ندادی مثل که حرفو
بر... نمیگه مثلا خب چرا این استثناء شما حتی افضل شما بچه
ها ها نه نه اشکال وارده درسته آره اشکال وارده که حالا مثلا مگه چشونه خب برای اونا مزه آره نه ببینید یعنی میخواد بگه حتی اونهایی که مثلا شاید البته این مال گذشته حالا شاید بیشتر مثلا زنها که در صحنه اجتماع حضور ندارن و
عرض به حضور شما خیلی شاید با این موارد و مصادیق سر و کار نداشته باشن، اما در این حال اونها هم حرمت حدک مقدسات و محترمات دینی رو تقبیح میکنن و اگر کسی مرتکب این کار بشه انکارش میکنن. مثلا ببینن، فرض کن حالا یه کسی داره عرض به حضور شما نسبت به یک مسجدی یا یک مشهد مشرفی یه کاری انجام میده که حدک محسوب میشه، مثلا آب دهان میاندازه مثلا توی مسجد یا به خدای نکرده ذریح مقدس، عرض به حضور شما این مورد انکار واقع میشه. این به خاطر همون ارتکاز ذهن متشرع است. و حتی مثال میزنه، میگه مثلا اگه کسی توی حرم ائمه سیگار بکشه او رو منع میکنن، میگن اینجا این کارو نکن، خجالت نمیکشی مثلا توی حرم فرض کن داری این کارو انجام میدانی میدی. یه نکته البته هست، این نکته رو نباید ازش غفلت کرد، گاهی بعضی از اموری که از دید مردم حدکه، خب این فی الواقع حدک نیست، اینجا ممکنه در مصداق اختلاف یا حتی افراد صورت بگیره. به مرور زمان بعضی از کارها ممکنه مثلا در مسجد یا در مشاهد مشرفه حدک تلقی بشه. ما با قطع نظر از این افرادهایی که در این رابطه صورت گرفته میتونیم بگیم اجمالا نفس عنوان کلی حدک از دید متشرع حرام، یعنی این ارتکاز ذهنی اوناست. حتی اگر نسبت به بعضی از مصادیق ما اشکال داشته باشیم بگیم ما با این حدک نیست، این تأثیری توی اون مسئله نمیگذاره، اینکه متشرعه یا زنها یا بچه‌ها یا مردان نسبت به یکی از موارد مثلا نظر خاصی دارن و اون رو حدک به حساب میارن، اما فی الواقع ممکنه حدک نباشه. خب این عرض به حضور شما تأثیری نمیذاره رو اصل مدعا، که بالاخره با قطع نظر از این مصادیق در مورد همون حکم کلی تردیدی نیست که این یکی از مرتکزات ذهنی متشرع است. حالا گفتم تو مصادیق ممکن مثلا وقتی که فرض کن نه بلنگو را اگر در یه مسجدی نصب میکردن گفتن این حد که مسجده مثلا، نه این بوده این چیزا دیگه.
یه چیزی یادم افتاد، مثلا یه کتابی رو نوشته شده در مورد مثلا علما به بعضی مثلا آورده، بعضی ما فتوا داریم که اگر کسی زیرپوش بپوشه حرام میشه.
بله، از این موارد یه آقایی برای من نقل میکرد از دوستان بود که خب رحمت به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه ان شاء الله، میگفت من خودم بودم در نجف اون وقتایی که قاشق و چنگال مثلا آمده بود، شدیداً موضع میگرفتن و میگفتن این برای از بین بردن سنت های اسلامی است، چون استحباب داره مثلا غذا رو با دست بخوری، این برای اینه که اونجا مثلا خدشه ایجاد بشه و تا مدت ها اصلا این رو چیز میدونستن. و ببینید این افراد کاری ها بوده، یا بلنگو که آمده بود، من خودم یادم از کسانی شنیدم که شدیدن بعضی از روحانیون با استفاده از بلنگو مخالفت میکردن و میگفتن این یه دستگاه شیطانیه و بالاخره خیلی اصلا استفاده نمیکردن از بلنگو. این عکس العمل راجع به بعضی از پدیده های جدید همواره صورت گرفته، ولی بعد از مدتی که گذشته و آشنا شدن با پدیده ها خب استفاده کردن و اون یه مقدارش طبیعی هم هست. این فقط به روحانیون مربوط نمیشه، نوع مردم یه مقاومتی در برابر این تغییرات از خودشون نشون میدادن در گذشته، البته الان دیگه
عرض حضور شما مسئله متفاوت شده. حالا اون نه این
چیه؟
بله علایه حال مسئله ارتکاز متشرعه عرض به حضور شما از اموری است که این هم حالا اگر نگیم دلیل ولی به عنوان یک قرینه و شاهد و مؤید میتونه برای حرمت حد که مقدسات مورد استفاده قرار بگیره. قهران این دلیل هم مثل دلیل قبلی نهایتا اثبات میکنه حد که حرمت مقدسات در محدوده دین و حرمات فدین را. اما اینکه بخوایم به نحو مطلق ازش استفاده کنیم این قابل استفاده نیست. اینم دلیل چی می نویسی آقایه؟ نه فکر کردم اشکالی داره عنوانش. آه. تاریخ نداره مگه؟ نه من احتمال دادم یه وقت تاریخش اشتباه باشه یا عنوان بحث و اشتباه نوشتن دادن چون من
حاشیه نمیدن که استفاده از این جزء موضوعی.
خب حالا این اجمالا تقریبا شد 4 تا 5 تا دلیل. تا حالا ادله دیگر هم باز بررسی کنیم ببینیم. الحمدلله رب العالمین.